دهم. گر مهر و ماه را به دو دستم دهد قضا، یک ذره از محبت زهرا نمی دهم.
تو را هستم نوکر، نرانم از این در، تمام مادرها فدای تو مادر، فدای تو مادر. مه عالم اینی مرا نور اینی، به عشق تو هستم حسینی، به عشق تو هستم حسینی. تو را جان مولا، به یاسین، به طه، مگیر از سرم سایت را، مگیر از سرم سایت را، یا ام الامه، یا ام الامه، یا ام الامه، یا زهرا. تو را هستم
اینجا رادیو جوان، هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
به نام خدای بخشنده و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان خوب شنونده، هم موکبی های عزیز و نازنینمون در موکب جوانان رادیو جوان. بسیار سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. ما در موکب جوانان رادیو جوان میخواییم که صدا و دغدغه شما جوانان بزرگوار باشیم. هر آنچه که به عنوان پرسش، مطالبه و دغدغه در ذهن شما شکل میگیره، میخواییم اون رو مطرح بکنیم با کارشناسان برنامه، راجبش صحبت بکنیم، براشون پاسخ پیدا بکنیم و از مسیر رسیدن به این پاسخ ها انشالله بتونیم آینده بهتر و روشنتری رو برای خودمون و جامعهمون رقم بزنیم. اما از شما دوستان خوب شنونده هم میخوام که با ما همراه باشید. هر جایی که فرصت ایجاد میشه موکب خودتون رو برپا بکنید. وقتی مناسبت هایی داریم، مثل همین مناسبتی که الان درش هستیم، فرا رسیدن سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو که از طرف خودم و همه همکارانم به شما تسلیت عرض میکنم، برپا کردن موکب ها این حسنو داره که میتونیم که اونجا جدای از بحث دیدارهایی که تازه میکنیم، مباحثی رو مطرح بکنیم، گفتگوهایی رو مطرح بکنیم، دغدغه‌ها و پرسش‌هامون رو با هم بگیم و انشالله برای اونها پاسخ پیدا بکنیم. اینجا در موکب جوانان رادیو جوان ما می‌خوایم صدای همین دغدغه‌ها و همین پرسش‌ها باشیم. حتما رابطه‌ای رو هم برای موکب‌های خودتون به ما معرفی بکنید تا ما صدای دغدغه‌ها و پرسش‌های شما جوانان خوب و خوش‌ذوق این سرزمین باشیم. به موکب جوانان رادیو جوان خوش آمدید. اما مهمان بزرگواری که در این برنامه قبول زحمت فرمودند به موکب ما آمدند تا با هم گفتگو بکنیم، جناب آقای دکتر محمود کبیری یگانه هستند، کارشناس رسانه. آقای دکتر سلام بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجری تمامن و جا داره که در ابتدای صحبتام سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا رو خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز تسلیت عرض کنم. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقای دکتر کوتاه اگر بفرمایید طرح موضوع بکنید، قرار راجع به چه صحبت بکنیم به صورت کلی تو این برنامه؟
به طور کلی میخوایم درباره یک اقیانوس بسیار ژرف به نام فضای مجازی و رسانه صحبت بکنیم و حالتهایی که توی رسانه ما داریم میبینیم، یعنی اون چیزی که حالا به نوعی توی تلفن همراهشون یا توی تبلت ها و لپتاپ هاشون جوان ها میبینن رو میخوایم خود در مورد این با هم صحبت بکنیم.
بسیار سپاسگزارم از شما، همینطور از شما دوستان خوب شنونده که با موکب خودتون همراه هستید. و اما امروز
جنگ هم هجوم و حمله داره، هم دفاع و مقاومت، هم پیشروی داره و هم ایستادگی. از همون روزگاری که انسان‌های نخستین با سنگ و چوب دعوا می‌کردن تا امروز که نوبت به هوشمندترین و مرگبارترین سلاح‌ها رسیده، همچنان جنگ جنگه. هم آفند و حمله داره و هم دفاع و پدافند و ضد حمله. و اما امروز جنگ جنگ رسانه هاست، به طوری که آقای سعید آجرلو، کارشناس مسائل سیاسی و روزنامه نگار، از تغییر کارکرد رسانه ها در ماهای اخیر صحبت کردن.
رفتارهای داخل خیابان بیشتر برای پرفورمنس و نمادسازی برای رسانه بود. در واقع رسانه سعی داشتش که با دستکاری واقعیت، رسانه‌های خارجی با دستکاری واقعیت، به التهاب، به ناآرامی، به آشوب جان بدن. تردیدی نداریم که نقد و اعتراض و مخصوصا در حوزه‌های اقتصادی وجود داره در سطح کشور، اما اون تصویری که نشون دادن وقتی ایران رو تصویر واقعی ایران نبود. من فکر می‌کنم که شکل جدیدی و دور جدیدی از کارکرد رسانه در این ماجراها قابل مشاهده بود. اساساً رسانه‌ها، رسانه خارج از کشور و اپوزیسیون، آبرویی برای خودشون باقی نذاشتن بعد از این اتفاقات.
اگر جنگ رسانه‌ای هم واقعاً جنگه، پس مثل همه جنگ‌ها آفند و پدافند داره. در همین رابطه جناب آقای محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بستر رسانه‌ها و به ویژه فضای مجازی رو نه تنها به عنوان یک تهدید، بلکه به عنوان فرصتی برای فعالیت‌های آفندی و تأثیرگذار قلمداد می‌کنند.
وضعیت در واقع فضای مجازی، من بیشتر از این که از موضع تهدیدش بخوام صحبت کنم، به عنوان یک زمین بازی جدید برای فعالیت‌های آفندی جبهه انقلاب باید تعریف بشه. من فکر می‌کنم مهمترین راهکار در حوزه پدافند غیرعامل در حوزه‌های فرهنگی و رسانه‌ای بحث افزایش سواد رسانه‌ای است.
اما سوال من جوان اینه که آفند و پدافند این جنگ رسانه‌ای چه شکلیه؟ آفند رسانه‌ای یعنی چی؟ پدافند رسانه‌ای چه معنایی داره؟ و رسانه‌های ما نقش مهاجم رو دارن و یا نقش مدافع؟
بسیار خوب، عرض به خدمت شما که دکتر، این بخشی هم که شنیدیم یه جورایی در واقع تعریفی بود از آنچه که قرار تو این برنامه راجعش صحبت بکنیم، به اضافه طرح موضوعی که شما کردید. آقای دکتر، اساساً دنیای رسانه به قول شما این اقیانوس خیلی عظیم و وسیع که بخش‌های مختلفی هم داره، واقعاً راجعش خیلی و ساعت‌ها میشه صحبت کرد. ما حالا تو این وقت محدودی که داریم یه بخشش رو پی بگیریم، راجعش صحبت بکنیم. این داستان آفند و پدافند اصلا تعریفش بکنیم اول از همه که بدونیم چی رو می‌خوایم راجعش صحبت بکنیم، بعد از ضرورتش و ارتباطی که دغدغه جوان‌ها باهاش پیدا می‌کنه صحبت می‌کنیم.
خواهش می‌کنم. خب خدمتتون عرض کنم که ببینید، اساساً فضای مجازی به مانند یک کوه یخه که وسط یک اقیانوسه، تنها نوک قله
بخش کوچکی ازش،
بله، یه قسمت خیلی کوچیکی از این در واقع کوه یخ رو ما به عنوان مخاطب تو فضای مجازی میبینیمش. بقیهش که در واقع ریشه و اون میخای این کوه هستش، داخل یک اقیانوسی قرار داره که ما اون رو نمیبینیم. یعنی در واقع ما با لایه‌های خیلی متعدد و پیشرفته داخل فضای مجازی در واقع قرار داره که ما اونها رو نمیبینیمش. ما به عنوان مخاطب توی زیست بوم رسانه‌ای داریم زندگی میکنیم صبح تا شبمون. ببینید، صبح ما زمانی که از خواب بیدار میشیم، همه ما جوانها، همه در حال مردمی که الان به نوعی 5,200,000,000 نفر الان توی دنیا از فضای مجازی دارن استفاده میکنن، خیلی زیاده. این در واقع یک حجم خیلی زیادی از مردم هستش که در یک فضای رسانه‌ای دارن با همدیگه زندگی میکنن. خب این 5,200,000,000 نفر با توجه به اون خوراکی که میخوان از فضای مجازی، به هر حال به نوعی میرن وارد اون میشن، اون قسمت از فضای مجازی میشن. ببینید، ما صبح که از خواب پا میشیم چشمون هنوز باز و بسته است، یعنی واقعا هنوز
ذهنمون بیدار نشده.
اولین کاری که میکنیم چیه؟ تلفن همراه کنار دستمون رو برمیداریم، آخرین خبرهایی که برامون رسیده رو شروع میکنیم خوندن. داریم مسواک میزنیم، صبحانمونو میخوریم، داریم این خبرها رو چک میکنیم. خدمت شما عرض کنم که این قسمت اول زندگی ما میشه تو فضای مجازی. درسته. بعدش میریم این رو با 5 نفر اول زندگیمون که توی صحنه اجتماعی باشون در ارتباط هستیم اشتراک میذاریم. میدونید دارم براتون زندگی یک آدم تو فضای مجازی و رسانه داریم صحبت میکنیم دربارش که چه اتفاق میفته. این 5 نفر واقعا 5 نفر اینی که دارم عرض کنم خدمتون، روانشناسی رسانه است که دارم میگم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون، تا غروب، تا بعد از تا پایان ساعت کاری ما، اون ساعت کاری ما، داده هایی که صبح گرفته بودیم از فضای مجازی و حالا دیتا های دیگه که میگیریم ازش رو به علاوه تفکرات اون 5 نفر اول زندگیمون، اینها رو با هم دیگه همامیزی داریم. غروب که تماشه وارد منزل میشیم، بر استراحتگاهمون میشه، اینجا اون قسمت بسیار مهم هستش که در واقع به نوعی میشه گفتش که شکلگیری ذهن ما اونجا به وجود میاد. یعنی ببینید چند ساعت طول میکشه از زمانی که شکلگیری بخواد داشته باشه ذهن ما. درست. من جوان در واقع ذهنیتم چجوری به وجود میادش تو فضای مجازی؟ ما زمانی که اومدیم داریم استراحت میکنیم، این نقش میبنده تو ذهنمون، تو ضمیر ناخودآگاهمون. زمانی که میخوابیم در واقع این نورون‌های مغزی ما شکل رسانه‌ای به خودش گرفتن، یعنی اون رو گرفتن. خب این مقدمه رو عرض کردم برای شما شنوندگان عزیز که بخوام الان به حوزه آفند و پدافند رسانه بپردازم. آفند یعنی چی؟ یعنی حمله کردن. پدافند یعنی چی؟ یعنی ضد حمله کردن. ببینید اساساً فضای مجازی و اینترنت دست ارتش امریکا هستش، ایالات متحده امریکا هستش. NSA در واقع این حکمرانی رو توی دنیا داره انجام میده. اگر ما اصطلاحی رو داریم به کار میاریم، تماما اصطلاحاتی هستش که از اون طرف در واقع من
رسیده.
آفند و پدافند رسانه‌ای هم که دارم خدمتتون عرض کنم، دقیقاً از خروجی های اندیشکده های اونها هستش. خب چرا دارم اینها رو عرض میکنم خدمتون؟ واسه این که شاید برای شما، برای شنوندگان عزیزمون جالب باشه این موضوع رو که بدونم ما چرا از این اصطلاحات داریم استفاده میکنیم، مثلا چرا ما گفتمانمون به این سمت داره میره. دلیلش رو دارم عرض میکنم خدمتون. خب آفند چی میشه؟ اون حملاتی هستش که یک رسانه به یک شخص، یک شخص در واقع رسانه میشه مهاجم، شخصی که اونجا هستش میخوره که داره حمله بهش انجام میشه. به این قسمت از حوزه رسانه ما بهش میگیم صلاحاً آفند، یعنی اطلاعات،
داره بمباران اطلاعاتی میشه.
درود بر شما. تمام اخبار و اطلاعاتی که به یک مخاطب میرسه ما بهش میگیم آفند، یعنی هجومی که داره به ضمیر ناخودآگاه، ضمیر خودآگاه یک شخص داره میرسه، بهش میگیم آفند رسانه. در مقابلش تمام اون رفتارهای اجتماعی، رفتارهای رسانه‌ای، رفتارهایی که ما تو فضای مجازی انجام میدیم به صورت سازمان یافته یا اینکه غیر سازمان یافته باشه، اصطلاحا بهش میگیم پدافند رسانه. در واقع این پلتفرم و این زمینی هستش که ما تو حوزه فضای مجازی باهاش سر و کار داریم و تمام جوانهای عزیزمون، تمام نوجوانهایی که شبانه روز توی حالا فضای مجازی دارن زندگی میکنن، دارن امورات خودشون رو میگذرن، به صورت روزانه با این موضوع سر و کار دارن. یعنی ما بتونه این که شاید خیلی از ماها بدونیم تو چه حوزه، تو فضای رسانه‌ای داریم زندگی میکنیم، زیستبوم رسانه‌ایمونو داریم در واقع توی زندگی میکنیم، داریم توی این محیط نفس میکشیم و زندگی خودمون رو میسازیم.
بسیار عالی. خب تا اینجاش بس ما یه تعریفی از آفند و پدافند و شرح زندگی رسانه‌ای رو دادیم. آی دکتر، جوان‌هایی که به موکه ما سر می‌زنن، دغدغه‌هاشون رو مطرح می‌کنن، ما می‌خوایم اونها رو بازگو بکنیم و سعی کنیم برای اونها هم پاسخ بدیم در جریان بحثمون. بریم یکی از همین دغدغه‌ها رو بشنویم که سوال و پرسشی هم در دل در واقع این دغدغه وجود داره. برمیگردیم، هم ناظر به پاسخ به این دغدغه و هم ادامه گفتگو در خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید.
من یه جوان در این 80 هستم. یکی از دغدغه‌هایی دارم این هستش که چرا داخل فضای مجازی ما بیشتر در معرض اخبار خارج از کشور هستیم؟ چرا اخباری که داخل خود کشور هست رو کم نشر میدن یا اصلا نشر نمیدن؟ مثلا همین پیشرفتایی که ما در دسته‌های مختلفی در صنایع مختلف داریم، چرا اینها کمتر به چشم میاد یا اصلا به چشم نمیاد؟ خیلی ممنون میشم که سوالم رو جواب بدین. با تشکر.
خب سپاسگزارم از شما هم که بیاین نازنین. آقای دکتر، این دغدغه خیلی جامعه است برای خیلی ها، یعنی اتفاقا ناظر به همین بحثیم که تا اینجا داشتیم صحبت میکردیم، شما راجع به بحث آفند یا همون بمباران اطلاعاتی که صحبت کردیم، خب خیلی از جوان ها میگن باشه سلم، نا این که شما میگید اینا همه بمباران اطلاعاتی افراد مختلفی است که شاید حتی نظر بد هم دارن به ما، به جامعهمون، به من جوان، اما چرا وقتی من وارد این فضا دارم میشم به اندازه اونها یا به مابعضای اونها خوراک داخلی ندارم که حداقل همون اول کار مثلا من اگر الف تا ب این ور رو دارم از این ورم از ت تا جیم یه چیزی داشته باشم؟ متوجه هستی شما چی میگم؟
بله.
آره اینم یه دغدغه خیلی جالبی است براشون، به نظر منم همین جوریه، یعنی شما خودتونم اگر این تلفن همراه رو بردارید، آره همین جوریه دیگه، همش داریم به قول شما بمباران اطلاعاتی میشیم، ولی چرا مابعضا نداریم از داخل؟
خدمت هست که من اول که تشکر میکنم از سوال خیلی جامعی که این جوان عزیزمون پرسیدن، دوست عزیزمون سوال کردن. این دقیقا همون قسمتی هستش که ما همیشه تو کلاس هم سر کلاس های دانشگاهمون هم همیشه میگیم که بچه های دهه 70 بچه های دهه 80 به مراتب پرسرعت تر دارن حرکت کنن، یعنی دغدغه هاشون خیلی بروز هستش،
کلن بچه ها و جوان های 70-80 بروزن.
بله واقعا خیلی بروز و سوالاتی که میپرسن خیلی سوالات جدی هستش. ببینید، من برای اینکه جواب این سوال رو بدم باید یک موضوعی را طرح مسئله بکنم و اون همین هستش که ما الان تو یک کشوری زندگی میکنیم که این کشور کاملا خروجی های رسانهش مشخصه، یعنی ما مثلا سازمان صدا و سیما داریم، یه سری شبکه رادیویی داریم، یه سری شبکه تلویزیونی داریم،
چند تا پلتفرم داریم،
چند تا روزنامه و مجله، درود بر شما، نهایتاً چند تا خبرگزاری داریم، 4 تا خبرگزاری رسمی داریم، یه چند تا خبرگزاری دیگه هم داریم که حالا نتون صد در سطح حالا اصلا بهش میگن گرید 2 هستن. درست. اونها داریم یه سری سایت و اینا، کل در واقع خروجی ما تو حوزه رسانه‌ای که داریم الان در موردش صحبت می‌کنیم اینا هست. شاید برای شما، برای شنوندگان عزیزمون جالب باشه این موضوع رو که بدونید که ما همین الان تو فضایی داریم زندگی میکنیم که بیش از 170 شبکه رادیو تلویزیونی فارسی زمان و بیش از 4500، ببینید خیلی زیاده، خیلی عدد درشتی هستش، بیش از 4500 شبکه در فضای مجازی ماهواره‌ای داریم که به صورت شبانه روز دارن برای ما میزنن، یعنی شبانه روز، یعنی در تمام 24 ساعت شبانه روز دارن دائما ما رو میزنن و این آفندی هست که یک طرف هم داره میزنه. بعد میدونید اتفاقی که میفته چه؟ اینه که دائما شایعه پشت شایعه، سوال پشت سوال، یعنی نمیذارن مثلا سوال قبلی جواب داده
به
بشه،
پاسخ برسه که روشن بشه
که بله دقیقاً بخوایم به سوال بعدی جواب بدیم، بخوایم به شایعه بعدی جواب بدیم، یعنی اینقدر وجاج فکری به وجود میارن برای مخاطب کاملا
برای اینکه اصلا نذارن روشن بشه، تبیین اتفاق نیفته،
هیچ اتفاقی نمیذارن بیفته، یعنی ما تا میخوایم در واقع جواب سوالی رو بدیم فوری سوال دیگه مطرح میشه بدون اینکه جوابی بخواد گرفته بشه.
خب یه پرانتز کوچیک واکنم میونه کلامتون، ما تو حوزه رسانه تو چند تا برنامه قبل هم صحبت میکردیم، یه مطلبی اونجا صحبت شد، اینکه تعدد این رسانه ها وجود داره به لحاظ کمیتی و کاری که دارن انجام میدن، ولی اونجا صحبت شد که ما این همین تعداد شبکه‌ای هم که داریم حالا تو رادیو و تلویزیون، اینجوری صحبت شد که مثلا خب این تعداد زیاد هم هست، یعنی کمش بکنیم به کیفیت اضافه کنیم، اما الان من برداشتم از فرمایش شما این بودش که نه، ما فضای رسانه‌ای و جامعه رسانه‌ایمون جا داره که بیشتر از اینها باشه حتی به لحاظ کمیتی. اینو من اول اصلاح بشم که آیا این حرف شما مربوط به این میشه که ما به لحاظ کمیتی هم باید افزایش بدیم این در واقع ابزارهای رسانه ایمون رو، شبکه هایمون رو، یا نه؟ و بعد حالا گفتگو رو ادامه بدید.
انصافا من به عنوان کسی که شاید بیش از 20 سال تو حوزه رسانه دارم زندگی میکنم. ما تو فضای رسانه کمیت و کیفیت رو کنار هم دیگه باید گسترش
بدیم. با هم باید اضافه بکنیم.
باید بریم جلو. من واقعا مخالف این قضیه هستم که گفته بشه که همین 4 تا موج رادیویی و 4 تا شبکه و این هم بخواد مثلا تو هم دیگه بخواد بیاد و به نوعی بخوایم
یکم های دکتر ریش بمونم تونتر بکنیم که از زمان استفاده کنیم. پس شما قائل به این هستید که کمیت و کیفیت با هم باید افزایش پیدا بکنه، چون اون
کنه.
طرف ما واقعا یک ارتشی رو داریم که کاملا به لحاظ تعداد خیلی زیاد هم اصلا باید یه مقابله به مثلی هم انجام بشه. اما خب های دکتر یه بحثی هم اینجا پیش میاد، به هر حال دغدغه جوان ها هم این هست دیگه، این فضای رسانه ای اونور هست، الان این مطرح شد موضوع اینور چرا اتفاق نمیفته، به خاطر همین بحثی که شما میفرمایید، یعنی ما به لحاظ کمیت هم چون پایین هستیم نمیتونیم پا به پا پیش بریم، یا نه یک سری کارهای فنی باید انجام بشه، یک سری اتفاقات، یک سری نقشه های راهی باید چیده بشه در سیستم در حالت کلان برای جامعه رسانه ای ما که این اتفاق بیفته یا نه.
ببینید ما الان تو حوزه دیپلماسی رسانه ای وقتی صحبت میکنیم قائل به این هستیم که شخص محور شدیم تو رسانه. الان تو حوزه دیپلماسی رسانه ما شخص محور هستیم، یعنی نفر رسانه رو ما الان خیلی جدی داریمش این موضوع رو. ببینید اتفاق خیلی جدی که باید بیفته اینه که چون اونی که داره آفند میکنه دائما داره آفند میکنه و متاسفانه تو یک فضای کاملا دروغ و شایعه داره این کار رو انجام میده، این فضا فضایی هستش که ما نمیتونیم به راحتی جواب بدیم، چون ما اساسا به خاطر اخلاقیاتی که داریم به دنبال مثلا دارم عرض کنم خدمتون یه جا خبری میرسه مبنی بر اینکه مثلا یه خیابون یه اتفاقی توش افتاده، ما اساسا قبل از اینکه بخوایم تکذیب یا تایید بکنیم اون قضیه رو توضیح رسانمون دارم عرض کنم خدمت شما شنوندگان، اول میخوایم بریم ببینیم واقعیت اون اتفاقی که افتاده چیه و بعد بیایم اون رو به مخاطب منعکس بکنیم. خب مخاطر ما جوون ما که لحظه‌ای داره خبر
زمان رو از دست دادیم در واقع.
درود بر شما. اتفاقی که داره میفته اینه، به همین دلیل ما واقعا نیاز به این داریم که زیر ساختامون خیلی خیلی بله خیلی خیلی قدرتمندتر بشه. بله در کنار این انصافا شاید نیاز داریم به این که حوزه دانش رسانه‌ای تو سطح جامعه خیلی جدی
بین همه
بله دقیقا. بین تمام اقشار و لایه‌های زیرپوسته جامعه باید این رو خیلی جدی باید در واقع پخش کنیم. بله
بسیار عالی، متشکرم که همچنان با موکب خودتون موکب جوانان رادیو جوان همراه هستید. آقای دکتر همراه شما بریم یه دغدغه دیگر رو بشنویم از یه جوان هم موکبی که موکب ما سر زده، برمیگردیم ناظر به صحبت‌های این دوست جوان، گفتگومون رو در دقایق پایانی برنامه هم ادامه میدیم.
من جوان ده هشتادی هم که یکی از دغدغه‌هام اینه که چرا توی رسانه‌های داخلی کشورم کمتر من جوان فرصت داده شده که حرفمو بزنم که به گوش اونی که باید برسه.
خیلی سپاسگزارم از شما هموکبی های نازنین. آی دکتر اینم از اون دست دغدغه هاست که درصد یا نرخش بالاست بین جوان ها، میگن که چرا در واقع من فرصت حضور و بروز در رسانه های داخل رو کمتر پیدا میکنم تا حرفم رو بزنم، حرفی که احساس میکنم درسته، هم به گوش اون کسی که مسئوله راحت تر و سریع تر برسه و هم به این فکر نکنم یا این اتفاق نیفته که حرف من رو اون رسانه ای که داره بمباران میکنه و خیر من رو هم نمیخواد حتی بیاد یه ذره عوض بدلش هم بکنه، یه ذره شاخ و برگم بهش بده آی دکتر و اون حرف رو بخواد جور دیگه بزنه. ما یه 3 دقیقه وقت داریم دکتر، این رو هم تبیین بفرمایید در انتهای گفتگو.
خواهش میکنم. من خیلی سریع خدمتتون عرض کنم. ببینید سوال کاملا سوال درستی هستش که داره پرسیده میشه و دغدغه‌ام کاملا درسته. این تو قسمت قبلی صحبت هم عرض کردم خدمتتون که ما نیاز داریم به اینکه زیرساخت هامون از لحاظ فنی گسترش پیدا کنه، به علاوه اینکه شدیدا نیاز داریم به اینکه ما حوزه ارتباطی فیما بین تو فضای مجازی بین جوانهامون و مدیران رسانه‌ای و مسئولینی که باید پاسخگوی کارهاشون باشن باید اینو گسترش بدیم. این 4 تا کار داره انجام میشه ها، نمیخوام بگم نیست،
100% میخوایم بگیم اونایم که انجام شده، ولی میخوایم بگیم بیشتر از این.
اما میخوام بگم آره، میخوام خدمتتون این میخوام این رو خدمتتون عرض کنم که ما این رو باید خیلی بیشتر گسترشش بدیم. خیلی خیلی از صحبت‌های جوان‌های ما که داره مطرح میشه دغدغه‌هاشون کاملا درسته ها، ببینید من اینو تاکید میکنم کاملا درسته، این رو ما باید جوری باهاش به نوعی رفتار بکنیم، باید که این جوان هم بتونه بیاد تو کشور خودمون، تو فضای رسانه‌ای داخلی کشور خودمون بتونه صحبتش رو انجام بده. سوال کاملا درسته و ما وظیفه این رو داریم که زیر ساخت این رو آماده بکنیم.
یعنی به نظرم مثل حالا غیر از رسانه ملی که میدونم سعی میکنه جامعه مخاطب خودش رو داشته باشه و باشون ارتباط برقرار کنه، اینجوری فهمیدم از فرمایش شما که هر حتی هر ارگان و سازمان و هر نهاد و وزارتخونه‌ای هم باید یک به قول معروف به نظر من یک باشگاه مخاطبانی داشته باشه. یعنی اینجوری فکر میکنم، یه زمانی من مطرح کردم این باشگاه مخاطبان شاید باعث بشه این مخاطبا بیان اونجا جمع بشن و اظهار نظر بکنن. فکر میکنم اینم نکته ایه که حالا من از فرمایش شما فهمیدم قطعا این اتفاق میتونه بیفته. اگر غلط میگم که من رو اصلاح بکنید، اگر نه که جنبندی کوتاه چند ثانیه‌ای داشته باشید و خداحافظی بکنید.
من امیدوار هستم روزی رو ببینیم که این بحث باشگاه مخاطبان برای تمام سازمان هامون، وزارت خونهامون و ارگان هامون راه بیفته. ببینید اگر این اتفاق تو کشور ما بیفته، خیلی از دغدغه‌ها و مشکلات کشور ما حل خواهد شد.
انشالله که اینجوری میشه. بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر. گفتگوی من بود با دکتر محمود کبیری، یگانه کارشناس رسانه. سپاسگزارم از شما، انشالله که برقرار باشید. متشکرم ازتون، باتون خدا حافظ.
منم از شما تشکر میکنم، خدا نگهدارتون باشه.
و از شما هم موکبی های نازنین و دوستان خوب شنوندم بسیار سپاسگزارم. ما این موکب رو راه انداختیم، شاید علت و اساس و فکر اولیه‌اش هم در واقع همین بحث مناسبت پیشرو و ایام فاطمی و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بود. فکر بکنیم به این نکته که این فرصت‌هایی است که در اختیار ما قرار میگیره، بر پای موکب‌ها و بحث‌ها و تضارب و آرایی که میتونه در دل این موکب‌ها ایجاد بشه، فرهنگ گفتمانی در ما شکل بگیره و انشالله بتونیم پرسش‌ها و دغدغه‌هامون رو با هم مطرح بکنیم، به دنبال پاسخ‌هاش باشیم که قطعاً رسیدن به این پاسخ‌ها مسیر روشنی رو برای آینده خودمون و کشورمون رقم می‌زنه. حتماً در کنار ما بمونید، دغدغه‌هاتون رو با ما مطرح بکنید. موکب جوانان رادیو جوان می‌خواد صدای دغدغه‌های شما باشه. براتون آرزوی موفقیت دارم. یک بار دیگه فرارسیدن سالروز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض می‌کنم و امیدوارم که در پناه حضرت زهرا سلام الله علیها باشید. باهاتون خداحافظی می‌کنم، خدا نگهدار.
گناه بزرگی که برخی از دست‌اندرکاران فتنه ها در کشور انجام می دهند امیدوار کردن دشمن است.
حرکتی روشن در فضای غبارآلود، شناخت موقعیت و حضور در لحظه های نیاز، حضور مردمی هوشیار و لحظه شناس، هم آورد با شکوه وحدت و غیرت، با تل و سکر فرعونیان زمان، در هم پیچیده شدن تومار فتنگران، حرکتی برخواسته از ایمان و بصیرت. بزرگ داشت یوم الله نهم دی با شعار محوری حماسه نهم دی، میثاق مردم با رهبری مقابله با جنگ ترکیبی دشمن، با حضور پرشور اقشار مختلف در سراسر کشور. تهران پنجشنبه هشتم دی ساعت 14:30 میدان آیینی امام حسین علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
نواهنگ
ما محتاج تطهیر دعاهای خیشیم، محتاج تلفظ نام تو، توسل به کلام تو، ما اگر اقبال پیروی کردار تو را داشته باشیم، دیگر از تشنگی حقیقت خلاص می شدیم.
یاد تو بر شیشه ده یک سر سنگ می زند، بر تن تار و پود من عشق تو چنگ می زند، بر لب این پنجره خواب به آرزو گذشت. کجای کار من پیش تو لنگ می زند.